بسم الله الرحمن الرحیم. بس امروزم یه توضیحی درباره قرآن کریم. علت این بحثم گفتم همون مطلبی که شیخ انصاری رضوان الله علیه تو کتاب مطارح الانظار تو همین بحث مطرح کرده، که وقتی میگیم خطابات شفاهی قرآن، این قرآن یعنی چی؟ دیروز عبارت شیخ رو خوندم که مرحوم شیخ چند احتمال داده بود درباره این که قرآن یعنی چی. حالا امروز جدای از فرمایشات شیخ، حالا یه توضیح عرض میکنم که قرآن یعنی چی. اولا تو این شکی نیست، تردیدی نیست که قرآن همینیه که خدمتش هستیم. قرآن دیگه ای وجود نداره که این وهابی ها اینقدر تو کتابشو علیه شیعه می نویسند که شیعه ها یه قرآن دیگه دارند و فلان. نه، ما قرآنی غیر از این قرآن نداریم و واقعا هم قرآن دیگری وجود نداره. شیخ صدوق رضوان الله علیه با اینکه اخباریست، اون زمان اومد گفت که قرآن همین ما بین دفتین. حالا قبل از این که حالا این بحث رو بگم، حالا این قصه رو خدمت رو عرض بکنم، این قصه خیلی مهم. خب یکی از علما یک کتابی نوشت متاسفانه و خواست تو اون کتابش بگوید که قرآن کم و زیاد شده، نعوذ بالله. و واقعا میگم هزاران، یعنی بی مبالغه میگم، هزاران شیعه به خاطر کتابی آدم سر بریده شد. بعدی حالا گناهش یه چیزش هم گردن اونه دیگه، یا حالا همش هم نباشه، به هر حال دخیل بود دیگه. نه خب پس حالا برید، حالا اسم نبرید. خب حالا اینجا یک کسی خلاصه کتابی نوشت و خواست بگوید قرآن کم و زیاد شده. اینو من از آیت الله حسنزاده آمولی شنیدم و آیت الله حسنزاده هم از آیت الله نجفی مرعشی نقل میکرد. آیت الله مرعشی هم شاگرد مرحوم آقا بزرگ تهرانی، آقا بزرگ هم که شاگرد همون بند خدا. اصل قضیه این بوده، حالا گوش کن دیگه، حالا آقا حالا قصه رو که دیگه اشکال نمی کند. اصل قصه این بوده ها، یک سیدی به اسم سید هندی با عمامه سیاه، میره خدمت اون عالم و میزنه زیر گریه، خیلی گریه میکنه. اون آقا میگه آخا چطه اینقدر گریه میکنه؟ میگه که جد ما امیر المؤمنه چرا اسمش تو قرآن نیامده؟ خیلی گریه مون. اون آقام تحت تأثیر قرار میگیره، میگه که نه بابا، بوده این سنی های فلان فلان شده اسم جد شما رو از قرآن انداختند. این میگه که این سید میگه میشه یه وقت یه چیزشون بنویسی به من بدی که اسم جد ما تو قرآن بوده؟ میگه بله. مینویسه این کتابو که اسم جد شما تو قرآن بوده، اینا از قرآن انداختن. اینم کتابو میگیره و میره خوشحال. بعد از چند وقت یکی از همین آقایون دوروبریای این آقا تو سفارت انگلیس تو بغداد کاری داشته، میره تو سفارت انگلیس، میره اه اون سید هندی که گریه میکرد و میگفت که جد ما چرا اسمش تو قرآن نیست، این کارمند سفارت انگلیسه، اصلا نه سید است نه هندیه، انگلیسیه. میاند و به این بزرگوار میگویند. این بنده خودم دیگه کار از کار گذشته بود دیگه و این کتاب نوشت و خیلی به ضرر شد. خلاصه اینم حالا این قصه بود. به هر حال ما شیعه ها معتقدیم کتابی غیر از قرآن وجود ندارد به عنوان کتاب آسمانی. جالبه در قدیم همین کتاب فضل ابن شازان تو همین بحث امروز اسمش اومد دو سه بار. این فضل ابن شازان زمان امام حسن عسکری بود یا نایب امام حسن عسکری هم بوده علیه السلام. این فضل ابن شازان یه کتابی داره به نام الایضاح. تو کتاب الایضاح با سنی ها که بحث میکنه میگه شما معتقد به تحریف قرآنید، ما نیستیم. یعنی 1000 سال پیش 1200 سال پیش سنی ها معتقد به تحریف بودن، ما نبودیم. بعد چند تا شاهد میاره، میگه شماها معتقد بودید که یه مقداری قرآن را روی یک پارچه‌ای نوشته بودند، یه گوسفندی اومد یه دفعه این پارچه رو خورد و اون مقدار قرآن که تو اون پارچه بود دیگه برای همیشه از بین رفت. اینا شما معتقدید، ما که از این حرفا نمیزنیم. و یه موارد زیادی رو از کتابای سنی ها میاره. الان اومدن همه چیز رو برعکس کردن. الان سنی ها میگن ما طرفدار، خودشون میگن، میگن ما طرفدار اینیم که قرآن کم و زیاد نشده. شیعه ها میگن کم و زیاد شده. یعنی دقیقا وارونه کردن مسئله رو. ما معتقد به عدم تحریف بودیم، اونا معتقد به تحریف بودند. الان اومدن جا به جا که وارونش کردن. یکی از علمای خود اهل سنت هم کتابی نوشت درباره اینکه قرآن کم و زیاد شده است، کتابی نوشته. فوراً الازهر تحریمش کردند. وقتی الازهر تحریمش کردند کتابو جمع کردند، ولی اسمش تو تاریخ هست که یه عالمی از علمای سنی کتابی در این باره نوشته، ولی کتابشو جمع کردند. اون شخصاً بد توبه. حالا اینا ربطی به بحث اصلیمو نداشتن، حالا فقط خواستم بگم حالا اگر یه چیزی میگیم کسی وقت سوء استفاده نکنه. ما غیر از این قرآن کریمی که در خدمتش هستیم قرآن دیگه قبول نداریم، همین قرآن همینه. خب نه نه این آدم با یه خیلی حواس شده حاجا. خیلی خوب حاجا، اجازه بدید. بله آقای علامه عسکری این کتاب القرآن الکریم برای روایات المدرسه تین جلد سومش اون 1000 تا حدیث را نقل کرد. ایشون اونجا اینا را جواب داد. کتاب همین جلد سوم القرآن کریم برای روایات المدرسه، ولی جوابش فکر میکنم اونی که آقای علامه عسکری فرموده درست نیست. جوابش اینیه که حالا من قبلا این رو گفته بودم دیگه، گفته بودم فرق بگذارید بین وحی قرآنی و وحی بیانی. دو جور وحی داریم. یه وحی قرآنی است که جبرئیل بر پیغمبر اکرم می آورد، یکم وحی غیر قرآنی که اینم وحیه. اگر که یه حدیث یا مثلا میگه والله این آیه قرآن اینجوری نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، این حدیث درسته، هیچ مشکلی هم نداره، والله جبریلم اینجوری نازل کرد، ولی به عنوان وحی غیر قرآنی، ولی وحیه ها. وحی قرآنی اینه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این وحی قرآنیه. وحی غیر قرآنی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیه، ولی ظاهر دوش درسته، ولی سن و احادیث هم توجیه هم نمیخواد، همش هم درسته، ولی اینجوری باید معنا کنی. و اما حالا جدای از این بحثا، او فرمایشه شیخ انصاری یعنی فید خب اما حالا بیم قرآن یعنی چی؟ اولا این آیه شریفه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من برای حجاب او یوهی به ازنه مایشا. خداوند یه مرتبه وحی میکنه به کسی، یه مرتبه من برای حجاب، یه مرتبه یرسل رسولا فیوهی بزنه مای. این یرسل رسولا یعنی اون جبرئیل، فرشته وحیه. سه جور وحیه داریم. یکی این که مستقل خداوند به کسی بگوید بدون واسطه، مثل بعضی از آیات شریفه یا قرآن که پیغمبر اکرم بلا واسطه از خداوند گرفته. بعضی آیات هم به صورت حجاب، من ورای حجاب، مثل این که موسی از اون درخت شنید انی انا الله یا انا ربک. یه مرتبه فرشته می آید که این سه جور وحی. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من ورای حجاب او یرسل رسولا فیوهی بزنه ما یشا. فقط هیچ وقت فکر نکنید شنیدن پیغمبر از جبرئیل مثل شنیدن مثلا من از شما، یا مثلا حال من دارم صحبت میکنم شما میشنوید. اینجوری هرگز نیستا، این قیاس مع الفارقه ها. شنیدن پیغمبر از جبرئیل یه چیزه، یه مقول است، شنیدن ماها از یک دیگر یه مقوله دیگه است که حالا توضیح میخوام بدم که قرآن یعنی چی، چی رو میگن قرآن. یک قرآن داریم و یک فرقان. یک قرآن و یک اینی که ما خدمتش هستیم فرقانه. فرقان فرق، پخش، پراکنده است. بسم الله الرحمن الرحیم با بسمه با میم آخرش با هم اینا جداند، این میشه فرقان. فرقان یعنی تفصیل. اونی که در محضر خدای متعال و ما امرنا الا واحده، اون بسیطه، اون بسیطه، این غیر بسیطه، این مرکبه. پس این که مرکبه این را میگوییم فرقان. اونی که پیش خداست جمع بسیطه. خود قرآن هم فرموده ها ان علینا جمعه و قرآنه. قرآن میشه چی؟ جمع. اینم که میشه تفصیل و فرق، فرقان. عطف تفسیریه دیگه، عطف تفسیریه، عطف تفسیری که مشکل نداری که. این ما یک لوح محفوظ داریم، یا عالم عقل داریم، یا عالم خیال داریم، یا عالم حس داریم. حس محسوساتو میفهمه، خیال متخیل را میفهمه، و عقل معقول را. اونی که من با چشم میبینم حروف قرآنه، کتابه، یعنی با چشم که حسه، یا با دست که حسه، این رو که احساس میکنم محسوسه. اونی که مثلا به ذهنم خطور میکنه اینم خیاله، متخیل را آدم خیال میکنه. اون چرام که با عقل درک میکنه معقوله. و قرآن نور است و نور را باید با نور فهمید. یعنی اینی که با چشم میبینید یک امر محسوس، همین حروف و نقوش و کاغذه. اونیم که فکر میکنید یه امر خیالیه، یا اونیم که تعقل میکنید یه امر عقلیه. قرآن نه محسوسه، نه متخیله، نه معقوله، بلکه جعلناه نورن، کذالک جعلناه نورن نهدی بهی من نشاو من عبادنا. اگر که قرآن نور، معقول رو با عقل، متخیل را با خیال، محسوس را با حس، نور را با نور باید فهمید. اگر که کسی بخواد قرآن را درک بکنه، کذالک جعلناه نورا نهدی به من نشوم، این که خود قرآن بالا همون تو حرم امیرالمومنین نوشته انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، قرآن در ام الکتاب، ام الکتاب نوره، بلذا اگر که کسی بدون نور با عقلش یا با حسش قرآن را بخواند درک بکنه، این اصلا قرآن نیست. یه همین که امام خمینی هم می فرمود روز قیامت قرآن باکره وارد محشر میشه، همه خواهند دید که این چیزایی که ما تا حالا خیال میکردیم قرآنه، اصلا مثل این که همیشه جلد قرآن رو نگاه میکردیم خیال میکردیم که قرآن اینه، قرآن که جلدش نیست، که قرآن اینه که این قصه رو معروف دیگه میگن که سال تقریبا هزار هجری، تقریبا هزار هجری، دو نفر رفتن مکه، هر دوتام دیوونه بودند، یکشون رفت تو مسجد الحرام، یه دفعه زیر لباسش چاقو در آورد و گفت خدایا مردم برات گاو و گوسفند قربانی میکنن، من میخوام خودمو قربانم. چاقو رو کشید زیر گلوی خودش و خودش رو سر برید تو مسجد الحرام. این یکی، علما هم نشستن اینجا توی قوم و نجف هی بحث میکردن که این کار خوبی کرد یا کار بدی کرد. حالا یکی میگه مثلا کار بعدی که آدم کشته دیگه خودشو کشت، یکی هم میگفت که کار خوبی کرده، به هر حال عقل که اون موقع نداشت دیگه، عقلش سر جا نبود. یه دیوونه دیگه هم اومد تو مسجد الحرام، یه توافی کرد، حالا که اومد بره یه کسی اومد سر به سر این دیوونه یه بگذره، به این دیوونه گفت که تو تواف کردی برات آزادی جهنمو گرفتی یا نه؟ دیوونه گفت که نه، چطور میگی شما گردی؟ اون گفت که هر کی میاد طواف میکنه خدا یه چیز بهش میده که دیگه تو رو جهنم نمیبرم. این دیوونه برگشت اومد و پرده کعبه رو گرفته هی گریه میکرد، هر چی بهش میگفتن بابا هیچ کس نگرفته، این دیگه باور نمیکرد، همون حرفو صفر گرفته بود. خیلی گریه کرد که خدایا چرا برات آزادی جهنم به من ندادی؟ یه مرتبه در یه رقعه ای از ناودون کعبه افتاد تو دامن این دیوونه، روش نوشته بود براءتون من النار، ولی این نوشته اینجوری بود، مثلا ببینید فرض کنید این نوشته، حالا من یه چیزی اینجا نوشتم، خب اینطوریه اینجوری نوشتم، ولی حالا اگه این کاغذ اینطوری بگیرم که همش میشه وارونه، یا الان پشتش سفیده این طرفشه، اینم اینجوری باید باشه، نه اینطوری، نه اینجوری. این رقعه ای که افتاد تو دامنه این دیوونه نوشته بود براتون من نار، ولی کاغذه رو هر جور تاب میدادی نوشته درست بود، اینجوری میگرفتی نوشته بود براتون من نار، اینطوریش که میکردی دوباره اینجوری بود براتون من نار، اینجوریش میکردی میشد اینطوری براتون من نار، یعنی کاغذ هرچی میچرخید اون نوشته تغییر نمیکرد، نوشته همش درست بود، نه اینکه با نوشتن با این کاغذ به چرخی اینجوری نبود، و نوشته با خط نورانی بود. قرآن اینه، نه اینی که الان ما خدمتش هستیم، این ما محسوس را داریم میبینیم، و اصلا قرآن این نیست. یه بارم آقای بهجت رضوان الله علیه می فرمود که اون کربلای کاظم که حافظ کل قرآن شد، می گفت ایشون که اومد خدمت های بروجردی، بعد ما هم دیدیمش، آیت الله بهجت می فرمود که این اگر یک کتاب فقهی غیر فقهی می دادیم دستش، این همینجور ورق می زد، هر جاش یه آیه قرآن بود می گفت این آیه است و آیهشون می خوند، بقیه جاهاش هم نمی تونست بخونه. بهش میگفتیم از کجا یه صفحه رو همین که نگاه بکنی میگی این آیه است، میگفت که اینجا با نور نوشته شده بقیه سیاه نوشته شده، اون بقیهش سیاهه، این نورانیه. یعنی قرآن نوره و فهم قرآنم نور میخواد. به عبارت دیگر قرآن نه این امر محسوسه، این امر محسوسه مثل فرسونه شما یه آدم هستید، یکی عکس شما رو بگیره، بعد این عکس شما رو میگه آقای فلانی. آقای فلانی که کاغذ نیست، آقای فلانی که عکس نی آدمه، ولی ما این عکس رو میگیم فلانی. این قرآنی که در خدمتشیم اینجوریه. حقیقت قرآن نه این است و نه اون که توی لوح محفوظ، اونم نیست و نه اونی که در بیت المعمور، بیت المعمور آسمان چهارم، و نه اون که جبرئیل برای پیغمبر اکرم بگوید، بلکه قرآن حقیقتش اینه ها، یعنی خطاب خداوند به انسان کامل، یعنی اون صفحه دل پیغمبر که از جبرئیل بالاتره. و اینجوری هم نیست که خداوند به جبرئیل بگوید جبرئیل خدمت پیغمبر اکرم بیاورد. مگه میشه پیغمبر که از جبرئیل هزاران برابر بالاتره جبرئیل بخواد به پیغمبر چیزی بگوید؟ این که تو روایات هست جبرئیل فرشته وحی خدا سلام الله علیه میره جلوی لوح وای میسه ببینه تو لوح چی نوشته شده، اونو برمیداره میاره بر پیغمبر. اون لوح یعنی همین تخت سیاه. اون تخت سیاه چی چیه که همین میگیم لوح و قلم ها، که این قلم تو لوح نوشته و پیغمبرم فرمود در شب معراج من صدای قلم را میشنیدم. شب معراج اون لوح و قلم، اون لوح یعنی دل پیغمبر، خود لوح یعنی دل پیغمبر، یعنی خدای متعال ابتداءً وحی رو میرساند به دل پیامبر صلی الله علیه و آله. جبرئیلم کارش اینه که از دل پیغمبر به زبان پیغمبر میآورد. از خالق حال من دارم میگم که اون فرمایشی که شیخ فرمود خواستم بگم این درسته شه. حالا ما بر غیر مسلمان حرف نمیزنیم، ما داریم بر مسلمان حرف میزنیم. اینا تعبدیه، اینا تعبدی بود، اینا تعبدی بود. حاجا صبر کنید، پس شما اصلا تعبدی رو نمیدونید یعنی چی؟ پس شما اصلا نمیدونید تعبدی یعنی چی یا عقل یعنی چی؟ این که گفتم که قرآن امر، اگه میدونید که ای بابا، این که میگم خدا بسیطه، خدا مجرده، از کوزه همان ترابت که دروس، خدا که بسیطه است، خدا که نور است، میشه کلامی که مرکبه بیان بکنه؟ این تعبدیه یا عقلیه؟ و کجاش تعبد بود که میگه تعبد؟ خب دارم همینو دیگه، وقتی که داری اگر که میگویید که اگر میگه پیغمبر اشرف موجوداته، اشرف موجودات با یه شاگرد کستیه باشه، یه کستیه شاگرد او باشه، خب بله دیگه، اینه که همش عقلی بود هیچ چیشو. من خب این شبهات جوابش هم همینه، ولی خب اینا رو تأمل بکنید، خب تأمل بکنید ببینید من که مقدمه چیدم، میگم که امر محسوس را محسوس درک میکنه، معقول را معقول درک میکنه، اینا کجاش تعبده؟ اینه که همش استدلال عقلی داره. این که دارم میگم که قرآن اگر که این مرکب، این کاغذ، این نوشته، این کلمات باشه، اینه که امور مادیه. خدا که مجرده و مجرد که با مادی اینجور رابطه نداره. این همه واسطه ها، ملائکه، نمیدونم ملکوت، جبروت، اینا برای این حل همین مشکله. ربط مادی به مجرد واسطه میخواد. این واسطه هم همینه. خدا که بسیطه، خدا که نوره، خدا که مجرده، از مجرد همون تراوت که مجرد باشد. بس نمیشه این قرآن اینجوری، اینه من بگم کلام خدا. کلام خدا باید چی باشه؟ چیزی که مخاطبش هم دل پیغمبر باشه. چون هیچ چیزی بسیط‌تر، هیچ چیزی لطیف‌تر، نورانی‌تر تو عالم وجود بعد از خداوند دل پیغمبر نیست. دل پیغمبر از همه لطیف‌تره. بنابراین مخاطب کلام خدا باید این باشه. یعنی که استدلالش با خودشه دیگه. بس صلی الله علی محمد و آله.